رادیوی مرکزی رادیو زودی ماشاءالله گل خوجا شما رو با تازه‌ترین خبرهای تاجیکستان و جهان آشنا میکنم. امروز 23 اکتبر است. درود و همراه میبینیم که در دنیا چی میگذرد. محکمه پرونده قتل سیاهان در دوشنبه آغاز شد. خبرنگاران و پیوندان پشت در ماندند. شماری از گمانبران به خاطر خبر ندادن و مقامات در کرسی عیبداری اند.
جهاد ما بیچاره کرای ما جهاد نمیکنیم این دولت نون آش خورده سیم ای بود هوا این نفس کشیده سیم ای آبی استفاده برده سیم ما جهاد نمیکنیم نه که نرفتن یا گنج خبر ندادیم همه که گناه شو
دست به کتفی هم دیگر تحقیر مجرون در شهر توله روسیه ادامه دارد همیانی حقوق انسان عمل کردی ماموران پلیس رو شکنجه روانی نام میبرند کاهش انتقال برق از 10 به 4 ساعت و یا روشنی کی میآید به برقی زندگی ساکنان و بیماران را در گوشه و کناری تاجیکستان سخت کرده است.
دو ساعت دیگر روز میتامون هفت نیم دوجه میکشش. من این کسالی به ازمین دارم. این را شب رو وردن در طور تو روزا بیرن. من این را کشولک ها بغزولا رو میبرم میگردونم یارم.
با گذشتی نزدیک 3 ماه از حمله به جهانگردان خارجی در تاجیکستان دادگاه عالی به بررسی پرونده متهمان این کشتار پرداخت. اکثریت آنهایی که در کرسی عیبداری نشستند برای پنهان داشتن جنایت مذکور پاسخ میگویند. عیبنامه‌ای که برخی از نزدیکان متهمان آن را عادلانه نمیدانند. با گفته همکاران ما محاکمه این پرونده پر سر و صدا را در برابر پیوندان خبرنگاران خارجی نیز پیگیری دارند، هرچند هیچ یک از آنها را به جریان مرافع راه ندادند. گزارش مولا رجب و براد یوسفی را تماشا میکنه.
امروز 23 اکتبر مرافع سعودی متهمان در قتل 4 جهانگرد خارجی در ناحیه دنقره شروع شد. مرافع در تالار بازداشتگاه موقتی یا سیسای رقم 1 شهر دوشنبه از طرف دادرس‌های دادگاه عالی تاجیکستان برگزار شده ایستاده است. از صبح بر وقت نزدیکان بازداشته ها در نزد در بازداشتگاه موقتی جمع آمدند و منتظر آغاز مرافع بودند، اما دادرس دادگاه عالی تاجیکستان با مرافع تنها وکیلان دفاع را راه داد و به ورود خبرنگاران اجازه نداد، هرچند قبلا گفته می شود که پرونده مهر مخفی ندارد و با احتمال زیاد مرافع کشاده برگزار می شود. در همین حال برخی از نزدیکان بازداشت شده ها به بی‌گناهی خویشاوندان خود اصرار دارند.
همین خیال گبر رفت مودی که کاگ بوته گفته باشه همو بچه کی هم بچهای آدم کش بیاین جهاد کنیم، یا گفته باشن که بچی ما با 3-4 بچه که دیگه که همین دولتی تنج، همین خیلی همین امام علی آدمی تنج، آدمی خوب، همه جا رو تنجی آبادی کنه. جهاد ما دو چرا کرای ما جهاد نمیکنیم، این دولت نون آش خورده سیم، ای بود هوا این نفس کشیده سیم، ای آبی استفاده برده سیم، ما جهاد نمیکنیم نه که نرفتن یا گنج خبر ندادیان همه که گناه شو برای این گناه ما نمیدونم چه جزا میگیره بچی ما.
فهمیدیم کی میگن کی نمی فهمیده نگفته اینمی چیز نفهمیده این نگفته برای من اوارده مخیمش کردیم. او هی نه تلفن داشت، نه زنگ میزن، نه جهود کردیم، نه هیچ، یه آدم جهود نیسته بود.
حادثه قتل 4 جهانگرد خارجی در ناحیه دنقره 29 ایل رخ داد. دادستانی کلی تاجیکستان تفتیش قضیه مذکور را در آخر ماه سپتامبر به انجام رساند و در ماه اکتبر آن را به دادگاه عالی تاجیکستان ارسال نمود. فعلا معلوم نیست که بررسی این قضیه چقدر دوام میکند، ولی در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند و منتظر حکم دادگاه میباشند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی، دوشنبه.
دو نفر از سیاهانی که در نتیجه این حمله کشته شدند شهروندان آمریکا بودند که از کارشان دست کشیده و به سیاحت ده‌ها کشور جهان شروع کردند. این دو سیاه خوشحال نمی‌دانستند که رشته عمرشان در تاجیکستان کنده می‌شود. بار دیگر گزارشی را که همکاران ما در این باره تهیه کرده بودند همراه می‌بینیم.
یک روز پیش از حمله مرگباری که مسئولیت آن را دهشت افکن‌های جهادی بر دوش گرفتند، گروهی سیاحان خارجی در یک باغ دهه مهرآباد ناحیه واسه تاجیکستان خیمه زد. تا آن زمان جفتی آمریکایی لارن گیوهگن و جی آستین هزارها کیلومتر راه های افریقا و اوروپا را طی کرده بودند.
سلام، ما 7 دوچرخه سوار در تاجیکستان سیاحت داریم. ما در راه شناس شدیم. گروه ما از 2 آمریکایی، 2 شهروند شویتسریا، 2 نفر از هلند و 1 فرانسوی عبارت است. وقتمان خیلی خوش میگذرد و تاجیکستان هم کشور خوبی
است. جی اوستین کمی به زبان روسی نیز حرف میزد. و مهر و محبتش به تاجیکستان را پنهان نمی داشت.
من و دوست دخترم عاشق تاجیکستان هستیم. ما تاجیکستان را دوست می داریم. این کشوری زیباست.
اوچن کراسیوایا ای ولاسیپد و پامیرسکی تراکتی.
میزبانی سیاهان بیاد می آورد که مهمانانش از کمپوت یا آبی میوه سیبی بهی حلاوت بردند.
وقتی که سیاهان با همین شعرهای دوشنبه کلوب میگذاشتم، انا باغ ما در نزد همین شعرها است. دقت وایو را درختان کلان سایه افکن جلب کرد و وایو پرسیدن از ما اجازت پرسیدن که آیا ما میتوانیم که لحظه در همین گرمی روز در همین وقت استراحت همون ما البته را با جان دل و یا را اجازت دادیم. یک گروه سیاهان در باغ ما گذشته در سگ درختانی سایه افکن شیشتن استراحت کردن.
رومیوریم با موضوعی دیگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفت که مقامات سعودی کشتار خبرنگار جمال خاشقجی را از قبل برنامه ریزی کرده بودند. اردوغان ضمن سخنرانی در پارلمان در حضور حزب حاکم روز 23 اکتبر یاد رشد که در صحبت با شاه سعودی گفته است کنسول این کشور در استانبول غیر کسبی بود و از مسئولیتهایش آزاد و به وطنش برگردانیده شد. او افزود که در سعودی 18 نفر در رابطه با این حادثه بازداشت گردیدند. جمال خاشقجی روز 2 اکتبر پس از وارد شدن به کنسولگری عربستانی سعودی در استانبول ناپدید گردید. مقامات ترکیه در پی از شکنجه، قتل و تیکه تیکه کردن جسد او در داخل کنسولگری خبر دادند. وزیر امور خارجه عربستانی سعودی مرگ روزنامه‌نگار منتقد حکومت آن کشور جمال خاشقجی را قتل نامیده، اما میگوید افرادی که در این حادثه دست دارند به ولیعهد نزدیک نبودند و این یک عملیات خودسرانه بوده است. برمیگردیم به تاجیکستان. تیرمای امسال در تاجیکستان با شکایت از آغاز لیمیت برق در گوشه و کنارهای این کشور شروع گردید. شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال برق را به کارهای تعمیری و آمادگی ها به زمستان ربط میدهد و میگوید آن به زودی حل میشود، اما ساکنان منطقه کلوب به این وعده ها باور ندارند، زیرا ساعت های انتقال برق به منزل های آنها یک بار کم گشته است. گزارش محمود جان رحمت زاده را در این باره از شادمانی یتیم میشنویم.
شاوله اونونه اون شام نسای دریون کلی اخی
یا پچکه می خرید
چی نمیشه بکنم. سفر رجباوی 84 ساله توبی ترکی ندارد، اما از فروزان ماندن شام تا صبح می ترسد. مبادا شعله شام با پلاس افتاده سببی نخوشی نشود.
مرا هیچ کهی اردان نمیکنم.
در دهه نانچه مسیح نوحیه واسه در یک شب و روز 4 ساعت قوای برق می دهند.
روز می تمام هفتنیم دوجه می کشش. من این کسالی با ازمین دارم. این از شب رو وردن در کنه تو روز بیرن. من این کسولک ها بغزوله رو می برم می گردونم یارم. گوه وقت نمو جا پیش پو می خریم گوه وقتی چی خویم.
دوره این نمی قدر سی درداره یا شد پنده سمونده خریدم.
سفروه که این هزوم ها را از پول نفقه شوهرش برای زمستان خریده بود، با شروع لیمیت برق هزوم ها را برای پختن خوراک صرف میکند.
یا من روز روز آقوت در نمی میکنم، چویم هم در نمی میکنم، خیلی نمیشه آقوت.
در اکثر ناحیه های منطقه کلوب، محدودیت قوای برق را از 10 تا 4 ساعت کم کردند.
زیاد خیلی خیلیم، 2 ساعت در زمستان آلوی نباشه یا زندگی نباشه. بعد ساعت میشه نمیشه بعد ساعت مصبت نمیکنیم او بگیریم اوی مو بس بگیریم مصبت نمیکنیم او بگیریم اوی خوردانی مصبت نمیکنیم بگیریم.
سال گذشته مقامات اعلان کردند که دیگر لیمیت را برای همیشگی لغو کردند. امسال از ماه سپتامبر در اکثر ناحیه ها محدودیت انتقال برق جاری شد. بر زمین محدودیت نرخ برق هم بالا شد.
اگر که نبودنش خوبه که ما زورمون نمیرسد گه با قیمتی سوی. اگر وقت در 20 سوم میدوده موزیر اگر ایتاری یکان استفاده بریم 50-60 سوم دمخیزه.
برق تاجی گفته است این لیمیت موقتی است. آنها شبکه های برقی را تعمیر دارند و روزهای نزدیک به ریجه قبلی برمیگردند.
شما برنامه خبری رادیو زودی رو تماشا دارید. نیروهای ویژه پلیس روسیه در شهر تولا تفتیش فراگیری مجرمان کوری من جمله از تاجیکستان رو شروع کردند. تفتیش ها سه روز باز در این ولایت ادامه دارند، ولی به فرق از رید های پیشین کارمندان پلیس که همگی نقاب پوش و سلاح به دستند، مجرمان را دست به کتف یکدیگر قطار کردند، مثل اسیران تا به شعبه های پلیس رسپار کردند. برخی ها در شبکه های اجتماعی این رفتار پلیس تولا را به آلمان فاشیستی شباهت داده نوشتند، این یک نو پس زدن شان و شرف مجرمان است. همکارم عبدالله شروع به تحقیق این موضوع مشغول بود و حالا آماده است که در این باره با ما صحبت کند. عبدالله سلام، نخست بگو که چرا رید مجرمان در تولا به این شکل میگذرد؟ مگر به چنین شیوه قطار کردن مجرمان در محضر عام تا کجا جایز است؟
سلام شهلا، حامیانی حقوقی که با ما صحبت کردند این را نه تنها تحقیر بلکه یک نوع شکنجه روانی و تحقیر عموی مهاجران میشمارند که موافق قانونهای روسیه این جنایت حساب میشود و جزا را در پی دارد. اما حامیان حقوق انسان میگویند هیچ یک از جبر دیدگان یعنی مهاجران بازداشته حاضر نیستند علیه عملکرد ناظران نقاب پوش پلیس و روسگواردیا به اداره های بالایی شکایت کنند. یکی از این حامیان حقوق والنتینا چوپیک از جمله با رادیو آزادی درباره این حادثه صحبت کرد.
از داخل بازداشتگاه می نویسند، زنگ می زنند که آنها را غیر قانونی بازداشت کردند. وقتی ما از آنها خواهش می کنیم که مشخصات خود را به ما فرستند تا که من رسمان از نام آنها به مقامات بالایی شکایت برم، هیچ یک از آنها راضی نمی شوند. ناظران پلیس تهدید کردند که اگر به جای شکایت برند، به گفتگو از قلمرو روسیه اخراج می شوند. همگی می ترسند و می گویند اگر نامشان فاش شود، ناظران پلیس آنها را از روسیه خارج می کنند.
ضمناً به تاکید حامیان حقوق، قطار کردن مهاجران در طول حادثه یگانه نیست و چند قبل در شهرهای ولادیواستوک، سخالین روسیه عین چنین تفتیش های تحقیرآمیز رخ دادند.
خب به مقامات شهر طولا چی میگند؟ اصلا این چی مرکز است و چرا تفتیش اسناد مجرم به این تندی شروع شده است؟ عبدالله
شهلا در ریاست پلیس ولایت طولا میگویند بازداشت مهاجران و تفتیش عمومی حجت ها یک رید معمولی است و مقامات قدرتی تا کجا قانونی بودن بودوباش مهاجران را میسنجد. نتیجه دو روزه رید کارمندان پلیس، سربازان روسگواردیا و مقامات فسب در طولا این شده است که 78 مهاجر کره در خانه های ساکنان محلی خود را رسما ثبت نام کرده، در اصل در همان نشانی زندگی نمی کردند. در این رید ها نه تنها اسناد مهاجران بلکه همه نفرانی که قیافه غیر اسلاویانی دارند سنجیده می شوند. یک همصحبت ما که زاده ناحیه ترسونزاده تاجیکستان و عین حال دارنده حق اقامت روسیه است می گوید بیش از 3 ساعت در قطار مهاجران دست به کتف دیگر منتظر شد تا زمانی که ناظران حجت او را سنجیده رها کردند.
سپاس عبدالله. واقعا خود مهاجران در صحبت با رادیو آزادی به ما اقرار می شوند که این گونه بازداشت های مقامات انتظامی و نمایش دادن آنها در تلویزیون های محلی برایشان تأخیر کننده است، اما به خاطر حفظ جای کار و منبع درآمد مجبورند این همه را توقف کنند. تحقیقاتی که تلخ ولی دردآور است. و سالهای اخیر در کشورهای پس از شوروی موارد نوستالژی و پسمانی به نظام پنجه آهنین دوران استالینی بیشتر شده است که یک علامتش افتتاح مجسمه های استالین و تشکیل آثارخانه های اوستیا گزارش داریم در همین باره.
این مرد میگوید یوسف استالین در خوابش با او گپ میزند.
نوبنه برام شن نام دیدی؟
او با من میگوید که من استالینیست هستم، مرا پسرش میخواند. مردم آرزوهایشان را در خوابشان میبینند، من نیست.
استالین در گرجستان تولد یافته است و با نام یوسف جوگاشویلی. گریگول آنیانی میخواهد خاطره این دیکتاتور شوروی را زنده نگه دارد. در این محله شهر تفلیس مجسمه بزرگ برای او بنیاد کرده است.
می خواهم مجموعه یادگاری برای استالین در اینجا بسازم. پشت اینجا دفترهای کاری برای محققان خارجی می شوند. عین زمان محل زیارت استالینیست ها خواهد بود.
در عهد استالین میلیون ها نفر کشته شدند و در غو و زندان های گولاگ در زمان او بود. سرکوبی های سیاسی و بدنامسازی اوج گرفت.
بیننده عزیز، تفصیلات بیشتر موضوع روز و دیگر خبرگزارش رادیو آزادی رو که در برنامه جان نشدند در وبسایت رادیو آزادی ببینید. تشکر برای همراهی. وقتتون قدر هر یک شما.
خرج میشه قیمت میکنه خیلی ارزان کرد دو سه تومن ارزان کرد.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی زودی
سبب نبودن جمعیت باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org.
شنوندگان عزیز سلام، تازه‌ترین خبر و گزارش های امروز را من عبدالله اشرف برایتان تقدیم میکنم. پرزیدنت ترکیه رجب طیب اردوغان گفت که کشتار ژورنالیست سعودی جمال خاشقجی چند روز پیش از مرگش برنامه‌ریزی شده بود. روزی 23 اکتبر ضمن سخنرانی در جلسه پارلمان در برابر اعضای حزب حاکم اردوغان گفت که جاسوس‌های سعودی یک روز پیش از قتل شارح واشنگتن پست به ترکیه رسیدند. اردوغان گفت
معلوم شد که در آستانه روز کشتار یعنی 2 اکتبر 15 خادم امنیتی سعودی و مقامات سعودی و طبی به کشور ما آمدند. 6 نفر آنها ساعت 6:20 شام آن روز کشور ما را ترک کرده، 7 نفر آنها ساعت 10:50 شب با هواپیماهای خصوصی خارج شدند.
ülkemizden ayrıldıkları tespit ediliyor.
خاشقجی روز 2 اکتبر بعد وارد شدنش به کنسولگری عربستان سعودی در شهر استانبول ناپدید شد. او میخواست در اینجا سندهای ضروری را برای آمادگی به ازدواجش دریافت کند. اردوغان گفت که یک تیم عبارت از 15 نفر وارد کنسولگری شده، 3 نفر دیگر برای آموزش جنگل‌های بلگرادی واقع در کناره‌های استانبول رفتند. بعد چند هفته اطلاعی زید و نقیز، نهایت حکومت سعودی گفت که خاشقجی در داخل کنسولگری در نتیجه یک زنازنی و عملیات اشتباهی کشته شد. اردوغان گفت که نوابسته به مقام و مرتبهش، مقامات سعودی باید اسم تهیه کننده این نقش را فاش کنند و گمانبران باید در دادگاه استانبول حاضر شوند. پرزیدنت ترکیه گفت که خاشقجی یک قربانی کشتار وحشیانه شد و این حادثه نباید پنهان ماند. در شهر دوشنبه روز 23 اکتبر جلسه هر ساله مشورتی ایالات متحده آمریکا و تاجیکستان شروع شد. جلسه در بینای وزارت کارهای خارجی تاجیکستان برگزار می شود. جانب آمریکا را در این مشورت ها معاون یاور کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا آید به منطقه آسیای جنوبی و مرکزی خانم امیلیا پوما رهبری می کند. در خبری که روز 19 اکتبر نشر شد گفته می شود که همراه با کاردار سفارت ایالات متحده آمریکا در تاجیکستان کوین کاورت، هیئت بین اداروی مسئله های گوناگونی همکاری های استراتژی دو جانبه را با همتایان تاجیکی خود بررسی می کنند. در این جلسه مبارزه با افرادگرایی خشونت آمیز، قاچاق مواد مخدر و مساعدت به همگیرایی منطقوی و رشد اقتصادی بررسی می شود. مقامات آمریکا گفتند که یک بمب احتمالی را که در داخل نامه در بیرون خانه میلیاردر جورج ساروس در نیویورک آشکار شد به ضرر کردند. این نامه روزی 22 اکتبر در داخل قطعه پشته از جانب یک کارگر ساروس آشکار شد و او همان زمان پلیس را خبردار کرد. آنها گفتند که متخصصان دیرتر این مواد را در یک جنگلزار نزدیک نابود کردند. نشریه نیویورک تایمز گفت که در این ساعت‌ها جورج ساروس در خانه خود در شهر بدفورد نبود. حالا این حادثه را بیوروی فدرالی تحقیقات تفتیش میکند. صاحبکار 88 ساله زاده ونگریا میلیاردها دلاری خود را برای برنامه‌های پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر در سراسر جهان صرف میکند. او همچنین یک دونور کلان حزب دموکراسی آمریکا به حساب میرود. در این آخرها ساروس را فعالان جنبش‌های راستگرا در آمریکا و بیرون از آن و هم حکومت ملت‌گرای ونگریا بد میبینند. مقامات بلندپایه افغانستان به افرادی که در انتخابات پارلمانی آلوده به خشونت در آخر هفته گذشته شرکت کردند احسن گفتند. حضور مردم در انتخابات به گفته آنها نشان داد که مردم ایدئولوژی های افراطی طالبان را قبول ندارند. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان روز 22 اکتبر در جلسه حکومت گفت طالبان می‌خواستند دریای خون جاری شود ولی مغلوب شدند، افکار و عقاید آنها را رد کردند. به گفته مقامات افغانستان در انتخابات روزهای 20 و 21 اکتبر از 9 میلیون مردمی دارای حق رأی تقریبا 4 میلیون نفری آنها در انتخابات پارلمانی و یا ولوسی جرگه شرکت کردند. جنگجویان طالبان و دیگر گروه های تندرو در آستانه انتخابات و هم در روز انتخابات ده ها نفر را کشتند. مشکلات فنی و یا تشکیلی یک سبب دیگری دو روز ادامه کردن انتخابات شد. طالبان در آستانه انتخابات به مردم تهدید کردند که در انتخابات شرکت نورزند. نتیجه های نهایی انتخابات که یک امتحانی توانایی حکومت افغانستان در تامین امنیت در سراسر کشور به حساب می رود، به احتمال غالب ماه دکبر اعلان می شود.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موج ها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موج های کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما رو طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
مرافع دادگاهی متهمان در قتل سیاهانی خارجی روز 23 اکتبر در بازداشتگاه یا سیزای رقمی یک شهر دوشنبه آغاز شد. در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند و بررسی پرونده این حادثه پرسر و صدا را دادگاهی عالی تاجیکستان به دوش دارد. در این باره من مولا رجب یوسفی گزارش می‌دهم. حمله به جهانگردان خارجی ماه ایول امسال در ناحیه دنقره ولایت ختلان رخ داد و بر اثر آن 4 نفر کشته و 2 تن دیگر آسیب دیدند. صبح 23 اکتبر نزد بنای سیزای رقمی یک شهر دوشنبه سه آدم بود. خیشان بازداشت شده ها، وکیلان مدافع و روزنامه‌نگاران برای اشتراک در مرافعه به اینجا آمده بودند. مرافعه بعد از ساعت 11 شروع شد و تا شامگاه 23 اکتبر ادامه کرد. اما دادرس به جز از وکیلان مدافع به نزدیکان محکوم شده ها و هم روزنامه‌نگاران اجازه ورود به تالار مرافعه را نداد. برای انعکاس مرافعه متهمان در قتل سیاهان، نه تنها روزنامه‌نگاران داخلی بلکه نمایندگان رسانه‌ها از اروپا از جمله هلند آمده بودند. قبلا منابع در دادگاه عالی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفته بودند پرونده مهر مخفی ندارد و به احتمال زیاد به طور باز برگزار می شود. نزدیکان محکوم شده ها به بیگناهی خویشاوندانشان اصرار می ورزند و می گویند امید دارند که دادگاه آنها را آزاد می کند. ساچیگل صلاح الدین و ساکن دهه 90 شهر نارک روز 23 اکتبر گفت قریب 3 ماه می شود که پسرش بختاور صلاح الدین را ندیده است. پسر 29 ساله ساچیگل صلاح الدین و با اتهام خبر ندادن به مقامات بازداشت شده است. اما مادر او میگوید
همین خلقاب رحمودی که کار بوده گفته باشه همو بچه که همو بچه های آدم کش بیاین جهاد کنیم، یا گفته باشن که بچه ما با 3-4 بچه که دیگه که همین دولتی تنج، همین خیر، همین امام علی آدمی تنج، آدمی خوب، همه جا رو تنجی آبادی کرده، جهاد ما دی چیلر کرده، ما جهاد نمیکنیم، این دولت اون آش خورده سیم، ای باد هوا این نفس کشیده سیم، ای آبی استفاده برده سیم، ما جهاد نمیکنیم، نه که نرفتن یک اونجا خبر ندادیم، همه که گناه شو، برای این گناه ما نمیدونم چی جزا میگیره بچه ما.
مادر بختاور صلاح الدینوف گفت پسرش را بعد 17 سال بی‌فرزندی پیدا کرده است و دوری از او برایش بسیار سخت است. این ساکن شهر نارک گفت پسرش یک سال اخیر در دهه با کارهای ساختمانی مشغول بود و با متهمان قتل سیاهان رابطه نداشت. اما در میان نزدیکان متهمان گل چهره شادمان و مادر حسین عبدالصمدوف نبود. حمله به جهانگردان خارجی از کمترین رخدادهایی است که نام تاجیکستان را به سرخط رسانه‌های جهانی برآورد. این حمله روز 29 ایول امسال در منطقه سیبستان دنقره رخ داد. در پی آن 4 سیاح خارجی، شهروندان آمریکا اوستین جی و گئوگهان لاورن، شهروند نیدرلند واکر رنه و شهروند شویتسیره حمل مارکوس کشته شدند. 2 شهروند دیگر شویتسیره در این حادثه آسیب دیدند. به اطلاع مقامات تاجیکستان در کرسی عیبداری 17 نفر نشستند. از میان 5 نفر حملهور به سیاحان خارجی در حدود ناحیه دنقره تنها حسین عبدالصمدوف زنده بازداشت شده است. باقی مانده ها در جریان عملیات بازداشت به ضرر کرده شدند. هرچند گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله را به دوش گرفت، اما انگشت اتهام مقامات تاجیکستان به سوی حزب ممنوع نهضت اسلامی بلند گردید.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
5 حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
به 7 لیدر غیر رسمی در ولایت مختار کوهستان بدخشان آگاهی رسمی داده شده است که از عملهای به قبل مقامات جنایی دست بردارند، وگرنه مجازات خواهند شد. این آگاهی را روز 22 اکتبر در بنای دادستانی ولایت بدخشان سپردند. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. بنا به گزارشی که روز 23 اکتبر با رمز تلویزیون بدخشان به اینترنت راه یافت، طالب ایونبکوف، محمد باقر محمد باقروف، یادگار محمد اسلام اسلامов, خورسان مزاروف, منور شنبیف, زائر رجبوف و امریدین علاوات شایف روز دوشنبه زیر آگاهنامه امضا گذاشتند. در این گزارش لحظه ورود رهبران غیر رسمی بدخشان به بنای دادستانی ولایت نیز نمایش داده شده است. از طرف مقامات آگاهنامه را نمایندگان وزارت کارهای داخلی, کمیته دولتی امنیت ملی, دادستانی کل, دادگاه عالی و حکومت ولایت بدخشان تصدیق کردند. مقامات میگویند این آگاهنامه ها در شاهدی فراموز ارگاشف, نماینده جمعیتی بدخشان سپرده شد. بر اساس این آگاهی که نسخه‌اش را تلویزیون بدخشان نمایش داد, از لیدران غیر رسمی خواسته شده است که تشکیل و رهبری گروه‌های جنایی, دعوت و جلب جوانان به هدف بی‌ترتیبی‌های عمومی و غصب بنا و انشاءات دولتی, قصداً نیست و نابود کردن مال و ملک, تحقیر نماینده حکومت, اوباشی, قاچاق مواد مخدر و سلاح, سخودکا و راه ندادن به صادر کردن حرکت‌های غیرقانونی بر ضد امنیت دولت و جامعه دست کشند. شرح این جنایت های وزنین و ماده های مربوط به آن فهمانده شد. آنها وظیفه دار شدند که در صورت رعایت نکردن طلبات در نزد قانون جواب دهند, گفته شد در گزارش تلویزیون بدخشان. رئیس ولایت بدخشان یادگار فیضوف گفت گپی او در این مورد همان است که 16 اکتبر در جلسه نتیجه گیری از فعالیت ستاد مشترک تامین امنیت در خارخ کرده بود.
بعد گفتن که من روسی که خبر ندارم از این چیزی رو دارم و برآمد گفت در پرکاتور قد فهمان چی گفت چی توی بیده.
طالب ایونبیکوف, یکی از لیدران غیر رسمی بدخشان, روز 23 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی تصدیق کرد که در ملاقات با مسئولان دادستانی ولایت, نمایندگان دادگاه و امنیت و ریاست امور داخلی نیز حضور داشتند. وی گفت
آنها برای جمع‌آوری سلاح به ما تشکر کردند. گفتند که دیگر مشغول کارهای خود باشیم و مقامات کاردار نیست. ما در نوبت خود در دادستانی خواهش کردیم که در مورد پخش خبرها درباره گویا با گروه های جنایی شامل بودن ما ردیه پخش کنند, چون ادعای نادرست است. از ما خواستند که به دوشنبه هم رفته در آنجا فعالیت کنیم. تاکید کردند که ما آزاد هستیم. در گذشته هم برای رفتن ما به دوشنبه هیچ محدودیت نبود. خودمان نمیخواستیم که برویم. حال در اینجا بودن ما مهمتر است و بعدن میرویم. بازنشسته هستیم و با مبلغ نفقه زندگی را پیش خواهیم برد.
در ماه سپتامبر امسال در یک سفر کاری, رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان دوباره از وضع امنیتی و هم ترتیبات انتقاد کرد و در پی این یک ماه گذشته در بدخشان عملیات ترتیبات جمعیتی راه اندازی شد. ساکنان بدخشان با وجود آنکه نتیجه یک ماه فعالیت مقامات انتظامی در بدخشان را مثبت ارزیابی میکنند, ولی میگویند که این کارها کافی نیست و باید ادامه یابد.
کردم با چشم در نظرم روی تو, رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو, در نظر کردم با چشم در نظرم روی تو, رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو. جوانی آرزوی من بیا با من نشین, بیا با من نشین, شده های عشق با در هم دو چشمان من ببین, دو چشمان من ببین, شده های عشق با در هم دو چشمان من ببین, دو چشمان من ببین, دو چشمان من ببین. نظر کردم با چشم در نظرم روی توست, رو به هر کس آورم بشی نظر هم روی تو.
جان بولتون, مشاور امنیت ملی پرزیدنت دونالد ترامپ, برای انجام مذاکرات با مسکو رفته است. موضوعی محوری گفتگوهای بالتان در مسکو مسئله خروج امریکا از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانه پرواز میباشد. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد و فاریزاده بشنوید. جان بالتان روز دوشنبه 22 اکتبر با سرگئی لاورو وزیر امور خارجه روسیه و همتای روسش نیکولای پاتروشف ملاقات کرد. تا به حال تفصیلات این ملاقات جان بالتان با سرگئی لاوروف معلوم نیست. مشاور امنیت ملی آمریکا جان بالتون همچنین روز 23 اکتبر پیش از ملاقات با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین با وزیر دفاع این کشور ملاقات کرد. هدف اصلی مذاکرات بالتون با مقامات بلندپایه روسیه در مسکو از دیروز به این سو بررسی تصمیم آمریکا عاید خارج شدن از سازش تسلیحاتی با روسیه میباشد. قرار است شام 23 اکتبر ملاقات بالتون با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین هم برگزار شود. بالتون روز سه‌شنبه 23 اکتبر گفت که در جریان صحبت‌های دیروزش با همتای روسش نیکولای پاتروشف و وزیر خارجه روسیه سرگئی لاوروف نقشه‌های آمریکا برای بیرون شدن از سازش سال 1987 آمریکا و اتحاد شوروی برای نابود کردن موشک‌های میانه و دور پرواز بوده است. در یک مصاحبه بعد این دیدار گفتگوها بالتون گفت که آمریکا با سبب از جانب روسیه نقض شدن سازشنامه و هم به این دلیل که کشورهای دیگر مثل ایران، چین و کره شمالی در استحصال اسلحه دستی باز دارند، از سازشنامه 30 سال پیش خارج می شود. آقای بالتون افزود:
من فکر میکنم که طرز برخورد روسیه از حد زیاد احساساتی است. من دقیقا 17 سال قبل همینجا بودم، هنه بیرون شدن از پیمان ضد موشکی سالهای 1972-2002 و ما چنین سخنان را از روسیه زیاد شنیدیم. ما از پیمان ضد موشکی بیرون بر اومدیم و امروز یک کشوری امن‌تر نظر به آن سالها هستیم.
بر پایه اظهاراتی که شورای امنیت ملی روسیه نشر کرد، از بین رفتن این پیمان میتواند ضربه سختی به نظام نظارت اسلحه در جهان باشد و روسیه حاضر است که برای حفظ آن با آمریکا همکاری کند. سه روز قبل دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانه پرواز با مسکو خارج می‌شود. سرگئی ریباکوف معاون وزیر امور خارجه روسیه قبلا گفته بود انتظار می‌رود آقای بالتون با شکل حرفه‌ای شرط دهد که منظور دقیق دونالد ترامپ از اعلان خروج از پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میانه پرواز چیست. ریباکوف خروج یک طرفه واشنگتن از این سازش را بسیار خطرناک خواند. این پیمان سال 1987 بین رونالد ریگان رئیس جمهوری وقت آمریکا و میخائیل گورباچوف کاتب اول حزب کمونیست اتحاد شوروی امضا و یک سال بعد اجرا شد. اما مقام های آمریکا از چند سال به این طرف میگویند که روسیه دست به ساختن و توسعه این موشک ها زده است و در سال 2014 نیز به طور آشکارا روسیه را به این کار متهم کردند. روسیه بارها این اتهام را رد کرده و همزمان گفته است بخش های از سیستم دفاعی موشکی آمریکا در کشورهای اروپایی خلاف این پیمان و نقض کننده آن می باشد. تصمیم ریاست جمهوری آمریکا برای خروج از این پیمان با انتقاد روسیه، حمایت بریتانیا و هشدار آلمان روبرو شده است. میخائیل گورباچوف رهبر وقت شوروی که زیر این پیمان امضا گذاشته بود پرسیده است آنها واقعا در واشنگتن درک نمی کنند که چنین اقدامی به کجا می برد. وزیر امور خارجه آلمان گفته است 30 سال است که این پیمان ستون مهمی ساختار امنیت در اروپا بوده است. وزیر دفاع بریتانیا میگوید روسیه این پیمان را به خطر انداخت و کرمل باید نظم را در خانه‌اش برقرار کند. همزمان با این اظهارات یک سناتور جمهوری‌خواه با انتقاد از مشاور امنیت ملی ترامپ در شبکه خبری فاکس نیوز اظهار نظر کرده و گفته است این جان بالتون میباشد که احتمالاً رئیس جمهور را قانع کرده است که از پیمان موشکی با مسکو خارج شود. انتظار می‌رود علاوه بر مسئله پیمان منع موشک‌های هسته‌ای میان پرواز، طرف‌ها در مورد مسائل دیگر از جمله اقدامات روسیه در اوکراین و سوریه و نیز اتهام‌های چند باره به مسکو در مورد دخالت در انتخابات آمریکا گفتگو کنند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
وقت‌های اخیر در تاجیکستان شماره سیاحان زیاد می‌شود که به خدمات شرکت‌های سیاحی قرغیزی برتری می‌دهند. متخصصان می‌گویند که در تاجیکستان خدمت‌رسانی‌ها گران است و مقامات راه‌های حل آن را جستجو دارند. تفصیلات این موضوع را من شادمان یتیم پیشکش شما میکنم. با افزایش محبوبیت اکوتوریسم یا سیاحی زیست محیطی در جهان توجه بیشتر را کشورهای جلب میکنند که منظره های کوهی دارند. ماس همین ساکنی سان فرانسیسکو جوردون را وادار کرده است که گردش خود را از بزرگی های پامیر آغاز کند. برای این به قرقیزستان سفر کرد ولی تصمیم گرفت تا سفرش را دوام دهد. با اندک جستجو در سایت های اینترنتی جوردون راننده مناسبی را از بیشکک پیدا کرد و با گروهی سیاحانی که سفر خود را از پامیر آغاز میکنند پیوست. هرچند جنبه مالیوی به گفته جوردون برای سفرش بسیار مهم نبود ولی این مسیر برایش خیلی ارزان افتاده است. در سالهای اخیر قسمت شرقی شاهراه پامیر که از قلمرو قرقیزستان و تاجیکستان میگذرد مورد رقابت شرکت های سیاحی این دو کشور قرار گرفته است. راهبلد سیاحان در خاروغ لالیش بختلیف در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
در قرقیزستان بلیت خیلی ارزان تر از ماست و همچنین آنها با یک قطار کشورهای پیشرفته رجای بدون روادی دارند. همچنین در این کشور قیمت مواد سوخت به حد قابل توجه از ما پایین تر است. مسلم است که هر سیاح به همین مسیر برتری می دهد.
در همین حال متخصصان تاجیک که در ساحه سیاحی کار میکنند به طور آشکارا ضعف خود و برتری همسایه ها را اعتراف میکنند. به گفته آنها شرکت های سیاحی قرقیزستان امتیازهای گسترده دارند که امکان میدهد در رقابت پیروز شوند. یک کارمند شرکت سیاحی موندوس در شهر اوش اعتراف میکند که چنین یک روند در واقع وجود دارد و خارجی ها میخواهند که یک بار به تمام کشورهای آسیای مرکزی سفر کنند. در کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان میگویند از آنچه در ساحه میگذرد آگاهند. به گفته کارمند این کمیته عبدالکریم قربانوف در حال حاضر شرکت های سیاحی تاجیکستانی هم امکانی براه انداختن فعالیت خود در قلمرو قرقیزستانند. عبدالکریم قربانوف گفت:
ما امروز در سمت خدمت‌رسانی بهبود بخشیدن اینچنین دیگر سمت ها در سمت دیار نمودن خطر و مستقیم هوایی همزمان ارزان نمودن دسترسی نمودن سیاحان با نر با خدمت رسانی نرخش دسترس نیز کوششای زیاد کرده شدند.
در شش ماهی سال روان طبق معلومات رسمی به تاجیکستان 950,000 سیاح از 125 کشور دنیا آمده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 592,000 بیشتر بوده است. حالا در کشور 140 شرکت سیاحی فعال می باشند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستانی آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
تیرماهی سرد و ببرقی این سال صد خانواده دهی اقمزارا در وادی بخش ولایت ختلان نگران کرده است. اینجا در مقایسه با منطقه های دیگر کشور اقلیم گرم داشت ولی این سال یک بار سرد شد. من آرزوی کریم به دهی اقمزار رفتم و با ساکنانی این دهه صحبت کردم. سفرما حمزه و ساکنی 62 ساله دهی اقمزار از این تغییرات ناگهانی آب و هوا در تشویش است.
سیتورا بوله کشتیسیا خا خولودا هم خله کا چیا می خله گدا کودره پچکا ندارا خایدم الاو کنی میمی سی در به خو پچکا قوم شته میشیم ابدا.
ساکنان دهه اقمزار از صبح تا بگاه برق ندارند چون که در تاجیکستان امسال به گفتی مقامات به خاطر کارهای پروفیلکتیکی محدودیت انتقال نیروی برق جاری شده است. خانواده سفرما حمزه و از 9 نفر عبارت است و بیشتری آنها خردسالند. او گفت:
زمستان قیمیز گرانی برای کمی از ما دسخوت ایدی میگونم خواردنی زمینو را خریدگی هم مدن میریم خواهیم به جنگ جنجو.
در اینجا پیدا کردن وسایل گرمیدهی کاری دشوار است. پولی که پسران سفرما حمزه و از ده مردگی میابند به روزگارش میرسد چی رسد به خریدن انگیشت. تا این وقت تپکی که از چاروا میگرفتند مشکلشان را آسان میکرد.
یا با مولا گوه نتا زمینو علاق نشد گوه بولا هم مرا فروخت گوه بولا دسته همی تپک هم نیست گوه که نبا باشه تپکه کجا؟
گرمی خانه شاهنظرف‌ها در فصل زمستان از طلبشای 16 ساله وابسته است. او هر روز از چند کیلومتر دوری با خر هیزم می‌کشد و به روزهای سرد زمستان ذخیره می‌کند.
خدا کمای همو قوقا اگر چیکنن جنگ می‌کنن بیرنده بو رادم قپل میگن اشترافش وزین ایتاوتانی.
طلبشا شاهنظرف یگانه کمک رسان برای مادر تنها و یگانه همشیره اش است. او تحصیلش را از سنوی نه قد کرد تا عرابه زندگی را بیچرخاند. هم طلبشا شاهنظرف و هم مادرش به این فکر افتادند که با این هیزومی کم زمستانی سرد را چی گونه پسی سر خواهند کرد. ساکینان این ناداری آقمزار نیالهای خشکی جنگل را برای هیزوم جمع می کنند، اما اکنون جنگل ها سایه پیدا کردند. سفر مو حمزه و می گوید
دیدون چه میرین دیدون چه در میکنیم جوش بیابدیم که خونه در لو کنیم اگر خونه گر شود بگو در کال ای مکتر میان ای دیر میان.
میزان اندوه ساکینان دهه آقمزار را از ابرهای آسمان پی میبرید. هر قدر ابرها سیاه و زید شوند همان قدر به غم ساکینان میافزاید، چون که در پیشاروی زمستان سرد و در بیابی و بیبرقی و بهیزومی فقط به سخاوت آسمان امید دارند.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیو آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاه 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
جمشید سلاموف پهلوانی تاجیک در مسابقه قهرمانی جهان اید به سمبو میانی استادان در مراکش میدلی برنجی به دست آورد. ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اید به قایقرانی در شهر سمرقند دو مدال گرفتند. 24 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر حصار مرحله اولی مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا میانی دسته های منتخب زنانه تا 19 ساله در گروه دی شروع می شود. این نوگانی های ورزش را من نرزالله لطیف به شما تقدیم می نمایم. پهلوان تاجیک جمشید سلاموف در مسابقه قهرمانی سمبوی جهان میانی استادان که روزهای 20 و 21 اکتبر در شهر کاسابلانکا مراکش دایر شد مدال برنجی به دست آورد. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللویف سردار مسابقه قهرمانی جهان میانی استادان روز 23 اکتبر خبر داد. به اطلاع این داور معروف تاجیک در این مسابقه جهانی تاجیکستان را جمشید سلاموف و سهراب بردیف در گروه استادان سینشان از 35 تا 39 ساله نمایندگی کردند. جمشید در وزن زیر 100 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. سهراب باشد در وزن 100 کیلو بالا مقام پنجم را کسب نمود. محمود عبداللویف معاون اولی رئیس فدراسیون سمبوی تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت که حالا ورزشکاران نامدار تاجیک به مسابقه قهرمانی سمبوی جهان میانی بزرگسالان که از 9 تا 11 نوامبر امسال در پایتخت رومینیا شهر بخارست برگزار می شود آمادگی می بینند. او افزود
در این مسابقات پهلوان نامدار استادان ورزش درجه بین المللی اکمالالدین کریموف در وزن 57 کیلو، در وزن 74 کیلو بهروز خوجازاده، در وزن 100 کیلو بالا نبی محمد خورکشوف و چندین ورزشکاران نیز در نظر است که در این مسابقات شرکت می‌ورزند.
خبر دیگر، ورزشکاران تاجیک در مسابقه قهرمانی آسیا اید به قایقرانی در بایدرکا و کنای میانی ورزشکاران تا 23 ساله که در شهر سمرقند ازبکستان جریان دارد دو مدال به دست آوردند. شهریار دمینوف که در قایقرانی در کنای یک نفری به مسافه 1000 متر مقام اول را کسب نمود با مدال طلا مکافاتانیده شد. ورزشکاران تاجیک شهریار و مصطفی دمینوف ها، ایوان کوالیوف و دلشاد جورایف در کنوی 4 نفری به مسافه 1000 متر با مدال های برنجی سرفراز گشتند.
در مسابقه قهرمانی آسیا اوید با قایقرانی در بی درکه و کنای میانی ورزشکارانی تا 23 ساله که در شهر سمرقند تا روز 25 اکتبر ادامه خواهد کرد، ورزشکارانی 15 کشور آسیا شرکت دارند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در مسابقه مذکور 23 ورزشکار داخل است. و خبری آخرین، از 24 تا 28 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهری حصار مرحله اولی مسابقه انتخابی قهرمانی آسیا 2019 میانی دسته های منتخب زنانه تا 19 ساله در گروه دی برگزار می شود. در این گروه تیم های منتخب تاجیکستان، کره جنوبی، تایبه چین و بنگلادش برای راحت به مرحله دویم انتخابی مبارزه می برند. دسته تاجیکستان نخستین بازیش را در این مسابقه 24 اکتبر مقابل تیم تایبه چین انجام می دهد.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
قرض در انتظار تاجیکستان از صندوق بین المللی پول. آژانسی فیچ میگوید احتمال سال آینده این سازمان به تاجیکستان قرض بدهد. سیر بدخشان توسط قرقیزستان، چرا سیاحان خارجی از خدمات شرکت های سیاحی تاجیکستان استفاده نمی کنند؟
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرثی عطا خواهیم شنید.
شرکت برق تاجیک محدودیت انتقال نیروی برق را در بعضی از منطقه های کشور اعتراف کرد. ساکنان بعضی از شهر و ناحیه های کشور بیش از یک ماه باز شکایت دارند که در شبانه روز از 5 تا 10 ساعت نیروی برق میگیرند و بس. مسئولان شرکت برق تاجیک گفتند که بنابر ضرورت در بعضی از منطقه ها محدودیت انتقال نیروی برق جاری شده است. آنها این مشکل را به آخرین کارهای تعمیری در سیستم انرژی کشور رفت دادند. مسئولان شرکت گفتند این تدبیر موقتی است و برای خوبتر با برق تامین شدن مشتری ها در دوره زمستان راه اندازی می‌گردد. در همین حال شرکت برق تاجیک اعلام کرد که انتقال گرمی به خانه‌های ساکنان شهر دوشنبه شروع شده است. در حال حاضر بیش از 800 بنا و انشاءات واقع در حدود ناحیه های سینا و اسماعیلی سامانی پایتخت با گرمی تامین شدند. پیش بینی می‌شود که امسال تقریبا 2000 بنا و انشاءات پایتخت با گرمی تامین خواهند شد.
تاجیکستان برای واردات مصنوعات زرگری از متال‌های قیمت‌بها به جمهوری پرداخت مخصوص گمرکی جاری نمود. حکومت تاجیکستان با صدور یک قرار اعلان کرد که از 1 گرم طلا 2 دلار و از 1 گرم نقره 34 سنت باج گمرکی گرفته خواهد شد. پرداخت باج گمرکی با پول ملی طبق قربی اعلان کرده بانک ملی تاجیکستان صورت می‌گیرد. معیار پرداخت مخصوص گمرکی برای واردات مصنوعات زرگری از طلا و نقره از 1 سپتامبر امسال جاری شده است. موافق معیارهای کدکس گمرکی تاجیکستان، پرداخت مخصوص گمرکی یکی از نوعهای پرداخت گمرکی است که معیار آن از جانب حکومت برای واردات یا صادرات محصولات معین مقرر می‌گردد. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید یک نفر را با اتهام دزدی 10 متر ناقل‌های گرانبهای شرکت تاجیک تلکام دستگیر کرده است. با گفته وزارت، بازداشت بعد آن صورت گرفت که نمایندگان شرکت به شعبه کارهای داخلی شهر کلاب با عریضه شکایتی مراجعه کرده و گفتند که 4 ماه پیش در ماه می امسال شخص نامعلوم 70 متر ناقل را با ارزش 13800 سومانی دزدیده و غایب زده است. با گفته وزارت، یک ساکنی 27 ساله شهر به دزدی متهم شد و ناقل ها را از خانه او پیدا و مصادره کردند. معلوم نیست که چرا مقامات تاجیک تلکام بعد تاخیر 4 ماه به مقامات انتظامی درباره دزدی خبر دادند. و بیش از 20 هواپیمای شرکت دولتی تاجیک ایر تا آخر سال آینده به فروش گذاشته خواهد شد. در برنامه مخصوصی دستگیری دولتی شرکت تاجیک ایر که از طرف حکومت تصدیق شده است گفته می شد، هواپیماهای سال استحصالشان 1969 و 1992 از توازن این شرکت بیرون کرده شده و به فروش گذاشته می شوند. موافق چاره‌بینی های برنامه، فروش تکنیکا و تجهیزات دوامی سالهای 2018 و 2019 به نقشه گرفته شده است. کیومرثی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته.
شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوع های اصلی این برنامه. فیتچ، سازمانی بین‌المللی ریتینگی میگوید پس از سفری هیئت صندوق بین‌المللی پول به تاجیکستان احتمال جدا کردن قرض به این کشور بیشتر شده است. هیئت صندوق بین‌المللی پول با رهبری پدمج خندلول از 11 تا 26 سپتامبر امسال در تاجیکستان قرار داشت و پس از سفر اعلان کرد که آماده است با مقامداران تاجیک احتمال شروع برنامه نوی قرض را بررسی کند. خندلول پس از سفر و نشر یک بیانیه گفت چند اصلاحاتی که حکومت برای برقرار کردن باوری امانتگذاری بانک‌ها را هندوزی کرد جانبداری می‌کند، اما این مسئولی صندوق بین‌المللی پول گفته است که این هنوز کفایه نیست و برای پورا اجرا کردن توصیه‌های این سازمان از سال 2016 انجام دادن کارهای بیشتر ضرور است. سامانه فیچ سولوشنز روز 22 اکتبر نوشت که احتمال تاجیکستان و صندوق بین‌المللی پول در سال 2019 بر سر شروع برنامه نوی قرضی به سازش برسند. بنابر پیشبینی فیچ، برنامه نوی صندوق بین‌المللی پول برای رفع کردن ضعف اقتصادی تاجیکستان و تأمین رشد استوار آن روانه خواهد شد. پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان توصیه های صندوق بین‌المللی پول را در مجموع رعایت میکند، مینویسند اقتصاددان های فیچ. به نوشته آنها تاجیکستان تا کنون توصیه های صندوق بین‌المللی پول را در رابطه با اصلاحات در بخش مالیه و اینچنین ساحه انرژتیک رعایت کرد، اما توصیه های این سازمان در رابطه با اصلاحات در ساحه بانکی هنوز پورا اجرا نشده باقی میماند. بنابر گفته همصحبتان آگاه رادیو آزادی، صندوق بین‌المللی پول از تاجیکستان از جمله خواسته است دو بانکی دوچاری مشکل شده تاجیک صادرات بانک و اگرو اینوست بانک را مفلس اعلان کند. اقتصاددان ها میگویند مفلس اعلان کردن بانک به معنای نابود شدن مبلغ امانتگذاران نیست. برعکس، در صورت درست براه ماندن مفلس شوی، ترکه اموال بانک و فروش آن، مشتریان زودتر میتوانند امانت های خود را بازپس بگیرند. اما مقامداران تاجیکستان به این شرط صندوق بین‌المللی پول راضی نیستند و میگویند مفلس اعلان کردن این دو بانک میتواند ناراضگی مشتریان زیاد را به بار آورد. تاجیکستان از سال 2015 این جانب تلاش دارد از صندوق بین‌المللی پول 500 میلیون دلار قرضی با امتیاز به دست آورد. این سازمان بنابر خود گفت در صورت اجرای پوره توصیه هایش آماده است به تاجیکستان 300 میلیون دلار قرض بدهد. فیچ در برابر مودیس اینوستر سرویس و استاندارد اند پور، یکی از سازمان‌های معتبری حساب و کتاب اعتباری مالی و قرضی دنیا است.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شام سه‌شنبه ساعت 8:30 در برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامداد چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیا اقتصادی رادیوی آزادی را با مطلب‌های بعدی ادامه می‌دهیم. سیاحان خارجی هنگام سفر به تاجیکستان و حدود ولایت مختار کوهستان بدخشان بیشتر به شرکت‌های قرغیزی برتری می‌دهند. شرکت‌های همسایه کشور تاجیکستان قرغیزستان سیاحان را از راه اوش به بدخشان می‌رسانند. اما چرا شرکت‌های تاجیکستان از توجه سیاحان خارجی کنار می‌مانند؟ پاسخ این سوال را در گزارشی همکارم شادمانی یتیم می‌شنویم.
وقت‌های اخیر در تاجیکستان شماره سیاحان زیاد می‌شود که به خدمات شرکت‌های سیاحی قرغیزی برتری می‌دهند. متخصصان می‌گویند که در تاجیکستان خدمت‌رسانی‌ها گران است و مقامات راه‌های حل آن را جستجو دارند. با افزایش محبوبیت اکوتوریسم یا سیاحی زیست محیطی در جهان، توجه بیشتر را کشورهای جلب می‌کنند که منظره‌های کوهی دارند. ماس همین ساکینی سان فرانسیسکو جورج دان را وادار کرده است که گردش خود را از بزرگی های پامیر آغاز کند. برای این به قرغیزستان سفر کرد، ولی تصمیم گرفت تا سفرش را دوام دهد. با اندک جستجو در سایت های اینترنتی، جوردون راننده مناسبی را از بیشکک پیدا کرد و با گروهی سیاحانی که سفر خود را از پامیر آغاز میکنند پیوست. هرچند جنبه مالیوی به گفته جوردون برای سفرش بسیار مهم نبود، ولی این مسیر برایش خیلی ارزان افتاده است. در سالهای اخیر قسمت شرقی شاهراه پامیر که از قلمرو قرغیزستان و تاجیکستان میگذرد مورد رقابت شرکت های سیاحی این دو کشور قرار گرفته است. راهبلد سیاحان در خاروغ لالیش بختالیف در این باره بر رادیوی آزادی گفت:
سر غلو پرچینه
از اوش ایجاد ببراد کنید.
در قرقیزستان بلیت خیلی ارزانتر از ماست و همچنین آنها با یک قطار کشورهای پیشرفته ریجه بدون روادی دارند. همچنین در این کشور قیمتی مواد سوخت به حد قابل توجه از ما پایین تر است. مسلم است که هر سیاه به همین مسیر برتری می دهد.
در همین حال متخصصان تاجیک که در ساحه سیاهی کار میکنند به طور آشکارا ضعف خود و برتری همسایه ها را اعتراف میکنند. با گفته آنها شرکت های سیاهی قرقیزستان امتیازهای گسترده دارند که امکان میدهد در رقابت پیروز شوند. یک کارمند شرکت سیاهی موندوز در شهر اوش اعتراف میکند که چنین یک روند در واقع وجود دارد و خارجی ها میخواهند که یک بار به تمام کشورهای آسیای مرکزی سفر کنند. در کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان میگویند از آنچه در ساحه میگذرد آگاهند. با گفته کارمند این کمیته عبدالکریم قربانوف، در حال حاضر شرکت های سیاحی تاجیکستانی هم امکان براه انداختن فعالیت خود در قلمرو قرقیزستانند. عبدالکریم قربانوف گفت:
البته ما امروز در سمت خدمت رسانی بهبود بخشیدن، اینچنین دیگر سمت ها در سمت زیاد نمودن خطر و مستقیم هوایی، همزمان ارزان نمودن، دسترسی نمودن سیاحان به خدمت رسانی نرخش دسترس، امروز کوشش های زیاد کرده شده.
در شش ماهی سال روان طبق معلومات رسمی به تاجیکستان 950 هزار سیاه از 125 کشور دنیا آمده است که در مقایسه به همین دوره سال گذشته 592 هزار بیشتر بوده است. حالا در کشور 140 شرکت سیاهی فعال می باشند.
اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگه دارتان.
دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفتای تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفتای تو نمیدوزم. ایو ایو صد بار تکرار، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من، وفا کردم وفاداری ندیدم، امید زندگی کم داشتم من. دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفتای تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفتای تو نمیدوزم.
تیری غم زدی پیمانه من، بسیلی عشق و دادی خانه من. کنون سینه چون باد رفتی، کجا بردی دلی دیوانه من. کنون سینه چون باد رفتی، کجا بردی دلی دیوانه من. دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم، دیگر برای تو نمیگیریم، دیگر برای تو نمیسوزم. چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم، چشمانی انتظار وفایم را بر راه رفته تو نمیدوزم.